حضرت رسول فرمودن اینم مثل خدیجه، اینم مثل خدیجه، صدقتنی حین کذبنی الناس و آزرتنی علی دین الله و اعانتنی علیه به مالها. سه تا ویژگی برای حضرت خدیجه که او رو یگانه میکنه، بیمثل و بیمانند میکنه شمردن. یکی این که او در شرایطی منو تصدیق کرد که همه تکذیب میکردن. دوم این که در دین خدا به من کمک کرد. ببینید حالا در ارتباط با تصدیق این تکذیب، وقتی اسلام قدرت پیدا کرد، وقتی به جایگاه رفیع خودش رسید، حالا ابو سفیان هم میاد تصدیق میکنه. این که هنری نیست. ابو سفیان کسی بود که بعد از پیغمبر اکرم تازه اومد به امیرالمومنین، گفت چرا شمشیر نمیکشی؟ چرا حقتو نمیگیری؟ من هستم، من کمکت میکنم. نه تنها تصدیق میکنه پیغمبر اکرمو، بلکه تصدیق میکنه امیرالمومنین رو. چون معما حل شود آسان شود. اما اون ابتداء اسلام که هنوز هیچ چیزو نمیشه پیش بینی کرد، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها صبر نکرد که ببینه حالا بالاخره کار این پیغمبر آخرالزمان میگیره یا نمیگیره. خدا به جبرائیل فرموده بود برو به رسول من بگو که از خدیجه کبرا و از امیرالمؤمنین بیعت بگیره. اون هم بیعت تو یکی یک اصول و امهات شرایع اسلام که هنوز ابلاغ نشده، هنوز تبیین نشده، هنوز تو جامعه جا نیفتاده. اول هم از خدیجه کبرا سلام الله علیها پیغمبر اکرم بیعت گرفت، بعد از امیرالمومنین. و جالب این بود که امیرالمومنین علیه السلام همون چیزی رو تصدیق کرد و به همون کیفیتی تصدیق کرد که حضرت خدیجه کبرا تصدیق کرد. من ایزن کذالک، یا همونطور که خدیجه کبرا سلام الله علیها تصدیق کرده بود به ایمان، به صدق و به رضایت و به تسلیم، همین چهار صورت رو برای پذیرش شریعت اسلام، امیرالمؤمنین هم به تبع حضرت خدیجه کبرا همین چهار صورت رو تصدیق کرد. خیلی مهمه. یک زن معمولی برسه جایگاهش به این نقطه، خود این نشون دهنده اینه که شریعت اسلام شریعت برای همه مردمه، نه فقط برای عده‌ای که حالا ویژگی خاصی دارن، نسبت خاصی دارن، ایمان خاصی دارن. نه، شریعت اسلام لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. بناست شریعت اسلام ترجیح پیدا بکنه بر تمام ادیان، بر تمام افکار، ولو کره المشرکون، اگرچه مشرکین هم بر نتابن. شما امروز در نظام اسلامی یا در این دوره از زمان، این تلاطم به قول مقام معظم رهبری فرمودن واقعا یک پیچ عظیم تاریخی داره اتفاق میفته، یعنی مسیر زندگی و نگاه و منش جهان داره تغییر میکنه. خب این تغییر رو کی ایجاد کرد؟ چی ایجاد کرد؟ همون پیام رسول خدا، همون شریعت رسول خدا. روزی که حضرت امام پرچم دین رو بلند کرد، پرچم شریعت رو بلند کرد، هیچ چیزی از خودش نگفت. انما یبایعون الله، همون کلامیه که بیعت با رسول خدا بیعت با خداست. حضرت امام هم بر اساس همین آیه سوره فتح وقتی دعوت کرد فرمود من هم در این حکومت اسلامی هم بناس همین کارو کنیم، بناس ما از همه برای خدا بیعت بگیریم. و الان این زلزله در جهان ایجاد شده. شدنیه. ببینید باورش الان برای ما چقدر سخته. یعنی میشه؟ یعنی یه روزی جهان استقبال میکنه از ولی الله العظم با این اوضاعش، با این وضعیت سیاسی، با این وضعیت اقتصادی، با این وضعیت فرهنگی تو دنیا. این که عرض میکنم تردید، همین الان شما خودتونو بگذارید جای حضرت خدیجه در اون زمان. الان پرچم این شریعت بلند شده، حضرت امام این پرچم رو بلند کرده. حالا بعد از 35 سال، بعد از 35 سال که این انقلابش پیروز شده، کارش گرفته، حکومتش تشکیل شده، هنوز هم آدم گوشه با کنار تردید داره. یعنی چی میخواد بشه؟ مقام معظم رهبری به این کسانی که در دوره‌های مختلف دول اسلامی در توی این 35 سال توصیه میکنن، به اینها آقا میفرمان که نگران نباشید، آمریکا هیچ کاری نمیتونه بکنه، یا تهدید نظامی یا تحریم، کار دیگه ای نمیتونه انجام بده. او منطق نداره، اون عقلانیت نداره، او استدلال نداره، او شریعتش تو خالیه. حالا به اعتبار بحث ما او هیچی نداره، یا تهدید یا تحریم تنها سلاحشه. تهدید نظامی که قدرت نداره، تحریمم با اقتصاد مقاومتی کارش حله. ببینید رهبر نظام اسلامی الان به مسئولین رده اول باید این همه توصیه بکنن تردید نکنید، محکم بایستید، فاستقم، استقامت ببرزید، شما حقید، پیش برید. حالا اینا هر کدومشون سالها در پست مسئولیت این نظام بودن، تجربه کردن، دیدن، پیروزی انقلاب اسلامی رو دیدن، پیروزی جنگ تحمیلی رو دیدن، پیروزی تو فتنه ها توسط این نظام رو دیدن، الان جریان عظیم بیداری اسلامی رو دیدن. باز الان نیاز دارن به این قوت قلب، نیاز دارن ها. اینه آدم تردید و رعب تو چهره های خیلی ها میبینه تا که اینقدر قوی صحبت میکنن و با اطمینان، بعضی اصلا تو چهره هاشون یه همچی حاله ناباوری هست. باشه قبول میکنیم، به چون شما میگی قبول میکنیم، شما میگی قبول میکنیم. خودشون نرسیدن. اینجا آدم شخصیت حضرت خدیجه کبرا رو میتونه متوجه بشه. پیغمبر اکرم میفرماد علاوه بر تصدیق، علاوه بر تصدیق، آزرتنی علا دین الله. نه تنها تصدیق کرد، بلکه اومد کمکم کرد، پشتم ایستاد. بحث مال حالا یه بحث دیگه است بازم ها. و اعاننی علیه به ماله ها، حالا اون قصه مال بحث دیگه است. اما اینکه خود خدیجه کبرا بالاخره اعتبار داشت، این بانوی بزرگوار، هم اعتبار به قول ماها ملی داشت، هم بین المللی داشت، چون بالاخره بحث تجارت و ارتباطات و قبیله شون خودشون سرشناس بودن. وقتی ایشون بیان کمک کنن بر دین الله، علا دین الله، نه کمک کنن به این همسرشون. بعضی ها برای همسرشون فقط همسرن، یعنی برای مردشون فقط همسرن، ولی بعضی ها نه، واقعا کمکن در این که او بتونه تکلیف اجتماعیشو انجام بده. در صحنه مجاهده بتونه وظیفه‌شو درست انجام بده، او رو کمکش میکنن. حالا از انواع اقسام، حد یکیش اینه که خیالش رو از بابت زندگی راحت میکنن، خیالش رو از بابت تربیت فرزندان راحت میکنن، به او آرامش میدن، به او امید میدن. وقتی بیرون تو خطرات، تو مسائل مختلف میفته، به او آرامش و امید میدن. نگران نباش، به خانه فکر نکن، به اهل و عیال فکر نکن، ما سر میکنیم، تو برو تکلیفتو انجام بده، ما هستیم، ما دعات میکنیم. زیر پاشو خالی نمیکنن هیچ، اطمینان قلبم بهش میدن. آزرتنی علی دین الله حرف کمی نیست که پیغمبر اکرم بفرماد راجع به خدیجه کبرا. الان بالاخره حاکمیت نظام اسلامی چیه؟ حکومت اسلامی در جهان، محور حاکمیت اسلامی در جهان الان مقام معظم رهبری، تو همه اینو میدونن، خیلی پر واضحه. جریان عراق داره کجای داره میشه، سوریه کجای داره شد، خودشون اعتراف کردن، دشمنانتون اعتراف کردن این قدرت اول تو سوریه ایرانه نه امریکا، قدرت اول تو عراق ایرانه نه امریکا، قدرت نرمم هست، قدرت سختم نیست. هیچ کدوم اینا تو خوابم نمیدیدن عراق رو امریکا چجوری اومد گرفت. الان با یه پدیده روبرو شده در عراق که اصلا خواب دیگه نداره، بسیج مردمی در عراق. امریکا الان در عراق گور خودش رو داره میکنه که این دیگه از کجا در اومد. من این همه سیستم جاسوسی در عراق قوی دارم، تا حالا این همه سال هم از اینها خون گرفتم، از اینها جون گرفتم، این کجا اومد، این کجا پرورش پیدا کرد؟ یه دفعه اقبال مردم به نظر مرجعیت چجوری ایجاد شد؟ من چیکار کردم تو این کشور؟ اینکه مقام معظم رهبری محور بحثشون رو با مسئولین، نه با مسئولین، با همه ماها، شگرد شیطان در به اشتباه انداختن محاسبات عنوان میکنن، واقعا این یک اصل اساسی امروزه. واقعا تو حوزه فردی هم همینجوریه، حالا اجتماعی که هیچی، سیاسی که هیچی. خیلی وقتا ما تو فضاهای اخلاقی، فضاهای شخصی مرعوب خواسته های شیطان یا هوا و هوسمون هستیم به خاطر محاسبات غلطمونه. چاره ای نداره. وقتی شریعت اسلام جوری تبیین شده، جوری تدوین شده، جوری ترسیم شده که هیچ عیب و نقصی بهش وارد نیست، نقطه ضعف نداره شما وارد نقطه ضعفش بشی. اسلام نقطه ضعف نداره. تنها کاری که میشه کرد چیه؟ تنها کاری که میشه کرد اینه که شما افراد این شریعت اسلام، یعنی مسلمی رو دچار اشتباه در محاسبه کنی، قاطی کنن. و چقدر زیبا آقا اشاره کردن، نقطه مقابلش رو خدا قرار داده با تقوا. فرمود اگه تقوا داشته باشی من نمیذارم قاطی کنی، من محاسبات تو درست میکنم. انت تقول لا یجعل لکم فرقانا، یعنی همین، این محاسبات تو درست میکنم. فرقان یعنی چی؟ یعنی شما درست میبینی، وقتی درست دید درست محاسبه میکنه، درست برنامه ریزی میکنه. نقطه مقابلش رو خدا خیلی زیبا قرار داده. همه فهم میکنن تقوا یه دستور اخلاقی شخصی است. نه، اتفاقا تقوا یه دستور کاملا استراتژیک سیاسی است. کامل، واقعا همینجوریه. یه دستور استراتژیک اسلامیه. شما میخواید اسلام رو در عالم مستقر کنید، نمیشه که خدا بگه آقا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما نزد من با تقواترین شماست، این یه موضوعی شخصی بین من و شماست و قیامتتان. خب حالا برید حکومت اسلامی رو در عالم مستقر کنید، بگیم خب حالا ما تو حکومت اسلامی باید چیکار کنیم؟ بگیم مثلا برید مجاهده کنید. نه، اینجوری نیست.
اصلا خدای متعال زندگی فردی انسانها رو، زندگی فردی انسانها رو در این مأموریت اجتماعیشون تعریف کرده. حتی زندگی فردی انسانها رو در مأموریت اجتماعیشون تعریف کرده. آقا تقوا داشته باش. تقوا به درد تعامل بین من و خدا میخوره. حالا به بهش برسم یا به جهنم برسم، نخه این حرفا نی. اگه اهم مأموریت های یک مسلمان، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اگه اهم مأموریت یک مسلمان نجات بشریت، اون هم به وسیله این شریعت اسلام، پس دستورات فردی اسلام هم، دستورات فردی اسلام هم در راستای این مأموریتش تعریف شده. شما میخواید پرچم شریعت اسلام رو بلند کنی، میخواید همه بشریت رو هدایت کنی، چی نیاز داری؟ تقوا. خب تقوا که هر کسی نیاز داره دیگه. چی؟ نه عزیز من، برای همین مأموریت شریعت اسلام، ابلاغش، پرچم بلند کردن، تقوا لازمه. تقوا مسئله فردی نیست. چرا؟ البته اگه کسی تقوا داشته باشه بهش پاداششو میدن، بهششو میدن، جهنم هم جلاغش نمیزنن. خب درسته آثار فردی داره، اما اصل تقوا، اصل تقوا کارکردش تو مأموریت اساسی اجتماعیشه، تو مأموریت اساسی دینیشه. یا رسول الله، خدیجه کبرا همسنته، راجب همسنت صحبت کن. راجب همسرت داری به همسر دیگت صحبت میکنی. خب مسئله خانوادگیه، چه اینو اجتماعیش میکنی؟ صدقت نهیز نهین کذبنی ناس و آزرتنی علا دین الله و آنتنی علیه به مالها. آدم تاریخ زندگی حضرت خدیجه کبرا رو میخونه، ببینه عجب، ایشون قبل از پیغمبر اکرم، قبل از دین اسلام چه زندگی نورانی داشته. تو وصیت های حضرت خدیجه به پیغمبر اکرم یه نکته ای هست، نکته هایی هست البته. فرمود من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، زمانی که به دین پشت میشه، همین شریعتی که الان پیغمبر اکرم آورده، خدیجه کبرا داره اقامه میکنه امر این شریعت را با همه وجودش، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله به قوم، وقتی که همه پشت میکنن به این دین، به این دین اینکه نماز نمیخونن. دین معلومه منظورمون چیه، ما تو دستگاه اهل بیت و قرآن و پیغمبر بار اومدیم، دین میفهمیم یعنی چی. هنوز چی نشده بود، عهد گرفت از خدیجه کبرا در جهاد فی سبیل الله. دین یعنی این، علاوه بر اون نماز و غسل و خمس و زکات و نمیدونم اینها، دین یعنی این. وقتی داریم حرف از دین میزنیم، من یرتد منکم عن دینه، خب الان که دارن همه نماز روز نماز دارن، روزه هم دارن میگیرن، حج هم که دارن میرن، پس کسی از دین بر نگشته. چرا عزیزم؟ از دین برگشته دیگه، کسی که سلطه کفر رو قبول کنه از دین برگشته. دین نیستش که یک مناسک رو بگیری مذبذبین بین ازاله، که یه چیزی رو بگیری از دین، اصل دین رو رها بکنی، اون که دیگه دین نیست. من یرتد منکم عن دینه، وقتی جماعتی به دین پشت میکنن، فسوف یأتی الله بقوم، خدا یه جماعتی رو میاره. اولین ویژگی این جماعت چیه؟ یحبهم و یحبونه، محبت خدا. پس دیگه یه زمانی محبت خدا مال عرفا و اولیا خاص خدا بود، توی سیر و سلوک و ویژه خاص چیزایی باید میرفتی، کتاب هایی رو میگشتی، اوتاد و زندگی اوتاد و مطالعه میکردی، آلا بتونی تا حالا تو زندگی تینا رو پیاده کنی یا نتونی. الان دیگه این نیست محبت خدا. الان محبت خدا سرمایه زندگی جهادیه برای اقامه دینی که خدیجه کبرا براش همه هستی شداد، امیر المومنین براش همه هستی شداد، برای اقامه اون شریعت. محبت خدا دیگه یه امر شخصی بحثی نیست. فقط تو بحث های سیر و سلوکی دنبال بشه نیست. باید به این مسلح شد.
من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. حزب الله هم الغالبون یعنی کسانی که لشکر امام زمانن و حکومت او رو مستقر میکنن، در عالم غلبه میکنن، طبق روایات که ذیل این آیه است. هم الغالبون یعنی کسانی که اون حکومت دین رو اقامه میکنن.
اولین ویژگی های اینها رو قرآن میفرماد یحبهم و یحبونه. اول باید مسئله محبت او و خدا رو حل کرد.
نمونهش خدیجه کبرا چجوری تونست کمک کنه به رسول خدا بر دین الله؟ آزرتنی علی دین الله، چون محبت خدا رو داره. از کجا تو میتونی این کدو بگیری؟ از همین وصیت میتونم بگیری، البته از همه زندگی نورانی حضرت خدیجه میشه گرفتا، ولی حالا انی قد صرفت و باقی عمری فی خدمتک. یا رسول الله، من تمام عمرمو در خدمت تو بودم، در اون مدتی که آمدم خانه تو تمامش رو در خدمت تو بودم. والآن قد نزل بی الموت المفرق للجماعات. خب الان مرگ آمده، مرگی که معمولا جدا میکنه. و اینی التمس من که، من همون التمس التماست میکنم، ان تحبونی یوم القیامه، که یا رسول الله روز قیامت هم مرو دوست داشته باشی. ان تحبونی یوم القیامه و تقربنی منک، قیامت هم منو دوست داشته باشی، قیامت هم منو به خودت نزدیک کنی. و تشفع علی عند الملک العلام، اونجا شفاعت هم کنی. لید خلنی دار السلام، من هم بیام در دار السلام، نه اینکه من بیام بهشت. بحث دار السلامه، چه ویژگی در دار السلامه؟ محبین حضرت حق، اونهایی که خدا رو دوست دارن، آخر آرزوشون چیه؟ که در دارالسلام به تماشای وجه رب بنشینن. فاطمه اطهر پیغمبر اکرم عرض کرد لا حاجت لی غیر النظر الی وجه الکریم فی دارالسلام. دارالسلام در بین مقامهای اخروی اون جای دوستان خداست، اونهایی که مشتاق خدان، اونهایی که جزء عشاق خدان، اونهایی که جزء محبین خدان، در اونجا به تماشای وجه رب می نشینن. منتها مقصد و آرزوشون همین.
الان به من برگردن بگن خب قیامت کجا میخوای بری؟ میگم بابا من جهنم نرم، همین بسمه. خب ببین اگه تو اینجوری زندگی بکنی به درد امام زمان نمیخوری. من بهشت برم بسمه. اینجوری به درد امام زمان نمیخوری. بهشت یک پاداش و یک جایزه است فقط. تو به شوق کی داری زندگی میکنی؟ به شوق چی داری زندگی میکنی؟ علومه نمیتونی بلند پرواز باشی.
خدا آخر الزمان کار رو با دوستانش را میندازه، نه با مؤمنین به طور مطلق. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. همه مؤمنین که کار نمی کنن.
صدق یکی از ویژگی های محبین جریان صدق، اونی که پای عهدش با خدا میسته سرمایش محبت خداست. تو اگه کسی عاشق نباشی پای کارش وای نمیستی، اونم با این وضعی که امتحان های خدا ایجاد میکنه، ابتلاعات ایجاد میکنه. اوه آخر الزمان دین مثل آتش گرفتن در دست میمونه، فقط کسی که جوهره عشق خدا رو داشته باشه پاشوای میسته. والله قسم، نه من بگم، این روایاتمونه.
حضرت خدیجه کبرا میفرماد منو به خودت نگه دار، به خودت نزدیک کن، اونجا شفاعت هم کن، من برسم دارالسلام.
یعنی یه نفر عاشق باشه یه جوری نمیتونه مخفی کنه، بالاخره یه جایی معلوم میشه، رسوا میشه عشقش. بعد عرضه داشت بعد از دارالسلام، حالا بحث خودش و رسول خدا رو مطرح کرد، و ان کنت عملت فی حقک تقصیرا فعفوک و عطفک یکون کثیرا.
اگر یه تقصیری، اگر یک عذری، اگر مشکلی داشتم ببخش،